ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش با صلح و سلامتی به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش های داریم درباره اینکه قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان آلن به عیادت رئیس امنیت ملی افغانستان به شفاخانه رفته است. سفر وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به جمهوری چک و مطالب دیگر. اما قبل از نشر این مطالب توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فریبا واحدی.
نخست‌تر خط خبرها. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از رئیس عمومی امنیت ملی این کشور در شفاخانه نظامی در میدان هوایی بگرام عیادت کرد. مظاهره کنندگان در قاهره از خطوط موانع گذشته و به سمت قصر ریاست جمهوری راهپیمایی کردند و ایالات متحده آمریکا مهلت عملی شدن تحریم‌ها علیه ایران را برای چین، هند و چند کشور دیگر 180 روز دیگر تمدید کرد، به شرطی که آنها خرید نفت را از جمهوری اسلامی ایران قطع کنند. سلام، این هم مشروع خبرها. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از وزیر صحی اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی دیدن کرده است. در اعلامیه نیروی بین المللی کمک به امنیت یا آیساف آمده است که جنرال جان آلن دیروز با آقای خالد در شفاخانه نظامی در میدان هوایی بگرام دیده و برای شفای عاجل خواسته است. در اعلامیه از قول آلن آمده که گفته است اسدالله خالد اداره امنیت ملی افغانستان را با شجاعت و عزم راسخ رهبری کرده است. اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان بعد از ظهر روز پنجشنبه در یک حمله انتحاری در کابل زخمی شد. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان میگوید جمهوری چک وعده کرده که در بخش ترانسپورت زمینی و هوایی با افغانستان کمک میکند. داوود علی نجفی دیروز در صحبت خود با رادیو آزادی در شهر پراگ گفت:
در ترانسپورت زمینی بر ما پیشکش کردن که متخصصین خوبی داره که میتونه در پلان گذاری های ترانسپورت شهری و در مجموع و ترانسپورت اینا همکاری کنه همراه ما. ما در 1960 با اینا قرارداد هوایی داشتیم، از طرف اینا از طرف ممتقاضاست تا اونمو قرارداد دوباره تجدید نظر شوه.
آقای نجفی در یک مسافرت رسمی به جمهوری چک آمده است. او افزود که مقام‌های جمهوری چک وعده دادند که در قسمت حل مشکل ترانسپورت در افغانستان هم کمک خواهند کرد. مقام‌های حکومت تاجیکستان می‌گویند در نزدیکی سرحد با افغانستان یک شبکه بین‌المللی قاچاقبران مواد مخدر را با بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کردند. اداره کنترل مواد مخدر آن کشور گفته است که به همکاری اداره مبارزه با مواد مخدر افغانستان عملیات مشترک را در مناطق مرزی بین دو کشور برانداختند. انداختند. مقام‌های تاجیکستان گفتند که با راه اندازی این عملیات مشترک مسیر کلیدی قاچاقبران مواد مخدر را که مواد را از افغانستان به کشورهای آسیای میانه انتقال می‌دادند مسدود کردند. در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی 24 مخالف مسلح به شمول یک تبعه خارجی دستگیر شدند. در اعلامیه مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان همچنان آمده است که در جریان این عملیات 4 مخالف مسلح زخمی و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. به نقل از همین اعلامیه، این عملیات در مربوطات ولایات ننگرهار، لوگر، هلمند، خوست، پکتیا و کندهار راه اندازی شده است. تا کنون مخالفین مسلح در این مورد تبصره نکردند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مظاهره کنندگان در قاهره از خطوط موانع گذشته و به سمت قصر ریاست جمهوری راهپیمایی کردند. آنها تقاضا میکنند که رئیس جمهور این کشور محمد مرسی استعفا نماید. گروه های اپوزیسیون همچنان تقاضای مرسی را که خواسته بود همه طرف ها برای خاموش ساختن بحران در این کشور امروز شنبه در قصر ریاست جمهوری مصر جمع شوند رد کردند. این بحران در 22 نوامبر زمان آغاز شد که محمد مرسی با صدور یک فرمان صلاحیت های خود را بیش از حد ساخت، وقتی که او خواهان نظرخواهی در مورد مسوده قانون اساسی نو در 15 دسامبر گردید، این اعتراضات باز هم بیشتر شد. معاون رئیس جمهور مصر محمود مکی شب گذشته اظهار داشت که رئیس جمهور شاید به تعویق انداختن نظرخواهی در مورد مسوده جنجال برانگیز قانون اساسی نو این کشور را قبول کند، به شرطی که کدام مانی قانونی در رایان وجود نداشته باشد. رئیس جمهور ایالات متحده بارک اوباما روز پنجشنبه به مرسی گفت در مورد تلفات در برخوردهای یک هفته‌ای در مصر نگرانی عمیق دارد و خواهان مذاکرات بین جناح‌های مختلف مصر شد. در برخوردهای روز چهارشنبه بین طرفداران و مخالفین مرسی 7 کشته و 100 نفر زخمی شدند. شورشیان سوریه میدان هوایی بین‌المللی دمشق را منطقه جنگ اعلان کردند. جنگ‌ها بین شورشیان و قوای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد در یک هفته گذشته در مناطق اطراف میدان هوایی دوام داشت. شورشیان نگفتند که اگر طیاره‌ها در این میدان فرو آیند، آنها چه اقدام خواهند کرد. شرکت‌های هوایی خارجی پروازهای خود را به سوریه متوقف ساختند. همزمان با این، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد الکساندر گروشکو نگرانی‌های غرب را که رژیم اسد شاید برای استفاده از اسلحه کیمیایی آمادگی میگیرد رد کرد. سرمنشی ملل متحد بان کی مون اظهار داشته است که استفاده از چنین اسلحه یک جنایت ظالمانه خواهد بود. در ترکیه شورشیان سوریه ملاقات نموده و یک فرمانده واحد نظامی 30 نفری را تشکیل دادند. یکی از اشتراک‌کنندگان به خبرگزاری رویترز گفته است که 2/3 افراد این گروه اسلامیست هستند و صاحب منصبان بلند رتبه اردوی سوریه که فرار کردند از این گروه خارج نگاه داشته شدند. ایالات متحده آمریکا مهلت عملی شدن تحریم‌ها علیه ایران را برای چین، هند و چند کشور دیگر 180 روز دیگر تمدید کرد، به شرطی که آنها خرید نفت را از جمهوری اسلامی ایران قطع کنند. اداره رئیس جمهور اوباما بعد از تمدید مهلت به ژاپن و 10 کشور اروپایی در ماه سپتامبر، اکنون این مهلت را به تمام کشورهایی که نفت ایران را خریداری می‌کنند اعلان کرده است. بعد از آن که رئیس جمهور آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را سال گذشته به قانون تبدیل کرد، این دومین بار است که آمریکا برای 20 کشور خریدار نفت ایران مهلت می‌دهد. هدف تحریم‌ها این است که از رسیدن پول به برنامه‌های اتمی ایران جلوگیری شود، زیرا کشورهای غربی به این باورند که ایران برای ساختن اسلحه اتمی کوشش می‌کند، اما ایران اظهار می‌دارد که برنامه‌های اتمی آن اهداف ملکی دارند. خالد مشعل رهبر اماس برای اولین بار از نوار غزه دیدن کرده است. این دیدار پس از 45 سال تبعید در بیرون از سرزمین های فلسطینی دیروز صورت گرفت. مشعل که در ساحل غربی تولد شده هنگام ورود به غزه زمین را بوسه زد و گفت که امیدوار از روزی در سرزمین فلسطین شهید شود. بر اساس گزارش ها مشعل در مراسم تجلیل از 25 مین سالگرد تأسیس حماس اشتراک خواهد کرد. و میزان بیکاری در ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر امسال کاهش یافته است. وزارت کار ایالات متحده دیروز گفت که با افزود شدن 146 هزار شغل در این کشور، میزان بیکاری به 7.7% کاهش یافته است. در ماه اکتبر این میزان 7.9% بود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. تا این ساعت در ادامه همکارم سعید سمیع عباس را همراهی کنید.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان بعد از عیادت رئیس امنیت ملی افغانستان در شفاخانه گفته است که وضع صحی آقای خالد خوب می باشد. جمهوری چک در ساحه سهولت های ترانسپورتی به افغانستان کمک خواهد کرد. وزیر ترانسپورت می گوید
بعد از این نحوه همکاری ها عملا باید شروع شود. این می تواند در دو نقطه باشه، هم در ترانسپورت زمینی، ترانسپورت شهری، هم در ترانسپورت هوایی باشه.
یک کنسرسیوم مستقر در بریتانیا امتیازات استخراج چندین معدن در افغانستان را به دست آورد. 5000 خانواده از نعمت برق در ولایت سرپل بهره‌مند می شوند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت گزارش درباره بهبود خدمات گمرکی در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب. مطلب در مورد اینکه قرار است در اواخر ماه جاری در پاریس جلسه‌ای داری شود که در آن تمام طرف‌های درگیر افغانستان اشتراک خواهند کرد و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. ساعت 11:10 قبل از ظهر است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در شروع گزارش های این مجمع میشنویم که قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته است اسدالله خالد ریاست عمومی امنیت ملی را با شجاعت و عزم راسخ رهبری کرده است. جنرال جان آلن دیروز جمعه از وضعیت صحی خالد در یک شفاخانه نظامی در کابل دیدن کرد. خالد روز پنجشنبه در یک حمله انتحاری زخمی شد. در این مورد از مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر میشنوید.
جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، از اسدالله خالد رئیس اداره عمومی امنیت ملی افغانستان عیادت کرده است. در اعلامیه نیروی بین المللی کمک به امنیت یا ایساف آمده که جنرال آلن دیروز جمعه از وضعیت صحی آقای خالد در شفاخانه نظامی در میدان هوایی بگرام دیدن کرده و برای شفای عاجل خواسته است. جنرال آلن با تیم معالج خالد هم دیده و در مورد وضعیت صحی او صحبت کرده است. در اعلامیه از قول آلن آمده که گفته است اسدالله خالد اداره امنیت ملی افغانستان را با شجاعت و عزم راسخ رهبری کرده است. دیدار آلن از وضعیت صحی خالد دیروز جمعه در حال صورت گرفت که او روز پنجشنبه در یک حمله انتحاری نافرجام زخمی شد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. گفته می شود که حمله کننده مواد انفجاری را در زیر تنبان خود جابجا کرده بود و خودش را در یکی از مهمانخانه‌های خالد منفجر ساخت. در اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان این حمله تقبیح شده و یک عمل خلاف اصول افغانی و اسلامی خوانده شده است. حکومت افغانستان هم با تقبیح این حمله هیئت را به هدف تحقیق در مورد این حمله انتحاری تعیین کرده است. مقام‌های افغان میگویند که وضعیت صحی رئیس امنیت ملی اکنون خوب است، اما در اعلامیه ایساف در مورد چگونگی وضعیت صحی او مشخصاً چیز گفتن نشده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که انجام این حمله توسط کسی که ظاهراً پیام آور صلح باشد، تلاش های صلح را زیانمند می سازد. برهان الدین ربانی، رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان، پارسال در یک حمله انتحاری در کابل کشته شد. حمله کننده ادعا کرده بود که پیام صلح دارد و مواد انفجاری را در لنگیش پنهان کرده بود. مولوی شاهزاده شاهد، یک عضو فعلی شورای عالی صلح، گفته است که این چنین حملات اعتبار پروسه صلح را هم خدشه‌دار می سازد.
ما په نظر باندې یقینا دا د صلح په برنامه باندې منفی تاثیرات ورځي.
به نظر من این مسله یقینا اثرات منفی بر برنامه صلح خواهد داشت و اعتبار این روند بزرگ اسلامی، ملی و افغانی را صدمه میزند و این عمل همچنان صریحا خلاف شریعت و افغانیت است که یک فرد به نام آورنده پیام صلح می آید و به نام مذاکرات صلح مرتکب چنین کاری گردد.
اسدالله خالد در ماه سپتامبر امسال به حیث رئیس امنیت ملی افغانستان از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفت. او قبلا به حیث والی کندهار و غزنی و همچنان وزیر سرحدات و قبایل هم کار کرده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت ترانسپورت افغانستان برای گفتگو روی حل مشکل ترافیکی در کشور، به خصوص در شهر کابل، با مقامات ارشد جمهوری چک گفتگو کرده است. داود علی نجفی در صحبت با رادیو آزادی گفت با همکاری مقامات جمهوری چک مشکل ترانسپورتی و ازدحام بیش از حد ترافیکی در کابل تا یکی دو سال دیگر حل خواهد شد. جاوید نعیمی در این مورد با وزیر ترانسپورت افغانستان که به پراگ سفر کرده است مصاحبه انجام داده است که آقای نجفی در آغاز میگوید
هدف سفر ما، البته ما به دعوتی وزارت ترانسپورت جمهوری چک اینجا آمدیم. قبلا هم ملاقات های صورت گرفته بود بین دو وزارت، بین دو حکومت، در راستای همکاری در بخش ترانسپورت، چه ترانسپورت شهری باشه یا ترانسپورت زمینی در مجموع و ترانسپورت هوایی باشه. صحبت های ابتدایی صورت گرفته بود، اما برای اینکه صحبت ها نظم پیدا کنه و این صحبت ها جامعه عمل بپوشه، اینا از ما دعوت کردن که اگه ما بیاییم، چون قبلا در سطح پایین صورت گرفته بود، یک دفعه معین ما اینجا آمده بود، بعدا تیمای تکنیکی ما اینجا آمده بود، ولی برای اینکه این صحبت ها جامعه عمل بپوشه، ما یک تفاهم نامه را به اصطلاح بین دو وزارت امضا شد که بعد از این همی نحوه همکاری ها عملا باید شروع شود. این میتونه در دو نقطه باشه، هم در ترانسپورت زمینی، ترانسپورت شهری، و هم در ترانسپورت هوایی باشه. در ترانسپورت زمینی اینا بر ما پیشکش کردن متخصصین خوبی به اصطلاح پلان گذاری داره که میتونه ما از اونها استفاده کنیم. ما زیاد دعوت کردیم که اینا بیایه شهر کابل رو یک مطالعه جدید کنه. البته قبلا در رابطه با بسای برقی مطالعه کرده اینا چی داره. ما از جا تقاضا کردیم از متخصصین از جا که قبلا هم اینا به ما آفر کرده بود که بیا شهر کابل یک سروی کنه که چی نو ترانسپورت میتونه مشکل همشهری های کابل در کابل و همچنین در شهرهای بزرگ دیگه افغانستان اینا حل کنه.
بله. اما طور که گفتین وزیر صاحب، بی‌نظمی های ترافیکی در افغانستان در شهرهای بزرگ خصوصا خیلی محسوس است، به ویژه در خود پایتخت شهر کابل. آیا مقامات جمهوری چک به خصوص وزارت ترانسپورت از اینا وعده همکاری را در قسمت کدام ساختار در سیستم ترانسپورت شهر کابل بر شما ارائه کردن یا همکاری میکنن در این قسمت؟
بله. بله، ما چنانچه پیشتر اشاره داشتم یا به ما وعده کردن که متخصصین ترانسپورت از این، چون یا از یک متخصصین بسیار خوبی برخوردن طبق صحبت های خود از یا در منطقه از تجارب بسیار خوبی برخورده است و همچنین موقعیت جمهوری چک، چون موقعیت از یا در قلب اروپا قرار داره، کشور افغانستان با عموم ماده جغرافیایی که داره در قلب آسیا قرار داره. یعنی اینا میتونه که به اصطلاح هم بر ما یه وعده هم کرده که بیایه و در رابطه با پلان گذاری و ایجاد سیستم و یک نظم ترانسپورتی ما را همکاری کنه.
صحبت بود با وزیر ترانسپورت افغانستان داود علی نجفی که در مورد همکاری های جمهوری چک در ساحه ترانسپورت در افغانستان معلومات میداد. اخیراً وزارت معادن افغانستان جواز استخراج برخی معادن آن کشور را برای چند شرکت خارجی و داخلی توزیع کرد. یک کنسرسیوم مستقر در لندن جواز استخراج برخی معادن را در افغانستان به دست آورد. روزنامه فاینانشل تایمز در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
یک کنسرسیوم که یان هانم بانکر مستقر در لندن، رئیس سابق شرکت چیپ گودیر و یان کولزوک ثروتمندترین مرد پولند از آن حمایت می کند، به حیث برنده امتیاز بهره‌برداری از معادن مس در منطقه بلخاب شناخته شد. جواز استخراج در این منطقه که در شمال غرب شهر کابل موقعیت دارد، از جمله سه جواز است که در سال جاری توسط حکومت افغانستان برای مزایده ارائه شده بود. این کنسرسیوم همچنان 49% امتیاز استخراج معادن طلا را در منطقه بدخشان به دست آورده است. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد 51% مواد معدنی و طلا در این منطقه متعلق به یک تاجر محلی به نام سادات نادری است. متبقی امتیاز آن را شرکتی دارد که توسط یان هانم سابق بانکر شرکت جی پی مورگان ایجاد شده است. به گفته آقای سادات نادری قرار است به زودی استخراج این معادن آغاز شود. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد به روز پنجشنبه جواز استخراج معدن مس شیدا در ولایت هرات توسط وزارت معادن افغانستان برای شرکت افغان مینرال گروپ داده شد. این اعلان 5 روز بعد از تایید دادن جواز استخراج معدن نفت حوزه امتداد سرحدات افغانستان با تاجیکستان برای کنسرسیوم صورت می گیرد که از ائتلاف شرکت های دراگون اویل مستقر در لندن، کویت انرژی، تی پی ای اوی ترکیه و شرکت محلی غزنفر صورت گرفته است. توزیع جوازهای استخراج معادن در افغانستان در شرایط صورت می گیرد که تا هنوز هم استخراج معدن مس عینک که در سال 2008 امتیاز استخراج آن را یک شرکت چینایی به دست آورد تا هنوز آغاز نشده است. و حملات اخیر بالای این معدن باعث اخراج موقت کارگران چینایی از آن منطقه شده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شنوندگان گرامی، حالا مصطفی بشارت بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
حمله انتحاری بر جان رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان و مصاحبه رئیس جمهور کرزی با تلویزیون NBC مهمترین موضوعات هستند که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل رویان مطالب را به نشر رساندند. روزنامه غیر دولتی محور نوشته است که باز هم سفیر صلح طالبان یک مقام بلند رتبه حکومتی را مورد حمله قرار داد. به نوشته روزنامه اولین سفیر صلح طالبان در سپتامبر سال گذشته برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان را مورد هدف قرار داد و وی را به قتل رساند. محور به نقل از کارشناسان افغان نوشته است که این گونه حملات منظم و از قبل طرح‌ریزی شده از توانایی طالبان نیست و حتی در گذشته نیز این گروه این گونه توانایی را نداشتند. به نوشته روزنامه مبهم بودن اجندای حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح با مخالفین و ناتوانایی نیروهای امنیتی سبب شده تا حادثه روز پنجشنبه رخ بدهد. محور در ادامه همچنان از نقش پاکستان در گفتگوهای صلح انتقاد کرده و گفته است که حمله بر رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان روند تلاش‌های صلح این کشور را پیچیده‌تر می‌سازد. روزنامه غیر دولتی افغانستان می‌نویسد که حمله انتحاری بر جان اسدالله خالد از سوی یک پیام آور صلح انجام شده است. به نوشته روزنامه پیام آور صلح در انگام اول پرسی با رئیس عمومی امنیت ملی مواد منفجره در بدنش را منفجر ساخته است. روزنامه افغانستان نوشته است که آقای خالد از ناحیه شکم زخم برداشته و در این حادثه به کسی دیگر آسیب نرسیده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نگاشته است که رئیس جمهور کرزی آیت را به سرپرستی وزیر امور داخله برای بررسی قضیه حمله انتحاری بر جان آقای خالد تعیین کرده است. سرنوشت در ادامه می نویسد که به آیت یاد شده وظیفه سپرده شده است تا موضوع را به گونه جدی بررسی نموده و در مدت یک هفته نتایج آن را به رئیس جمهور ارائه نمایند. مصاحبه رئیس جمهور کرزی با تلویزیون خارجی NBC موضوع دیگر است که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کردند. سرنوشت می نویسد که رئیس جمهور کرزی در این مصاحبه آمریکا و ناتو را دخیل در بی‌ثباتی و ناامنی ها در افغانستان دانسته است. به نوشته روزنامه اشاره آقای کرزی در این مصاحبه بیشتر به ساختارهایی بود که از سوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان ایجاد شدند. سرنوشت می نویسد آقای کرزی یک بار دیگر تاکید کرده تا زمانی که مسئله واگذاری زندان بگرام به گونه کامل از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان تکمیل نشود، قرارداد امنیتی را با آمریکا امضا نخواهند کرد. و روزنامه چاپ انگلیسی افغانستان تایمز نوشته است که رئیس جمهور کرزی در این مصاحبه عدم واگذاری مسئولیت زندان بگرام از سوی آمریکا به حکومت این کشور را در مغایرت با توافقنامه‌ای که قبلا میان کابل و واشنگتن به امضا رسیده خوانده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5000 خانواده در ولایت سرپل از نور برق مستفید میشوند. در 8 قریه که در مسیر شارهای سرپل جوزجان که قبلا ناامن بودند و به همکاری مردم امنیت و ثبات در این قریه ها بازگشته است، به پاس این همکاری مردم در آن قریه ها دولت جریان برق را تمدید می نماید که این کار عملا آغاز شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از عالم رحمانیار میشنوید.
کار تمدید برق در 8 قریه در مسیر شاهرای سریپل شبرغان که قبلا یکی از مناطق ناامن مرکزی سریپل به شمار می رفت و برای فعلا امنیت تامین گردیده آغاز شده است. با گفته مقامات محلی در سریپل، امنیت شاهرای سریپل شبرغان که همیشه از طریق این مناطق تهدید می شد، با قیام خود جوش مردمی امنیت در این مناطق برقرار گردیده و مردم توانستند که شورشیان را از منطقه خود بیرون نموده و در تأمین امنیت با نیروهای امنیتی همکاری نمایند. که با پاس این اقدام مردم، کار تمدید برق را در 8 قریه مربوط مسیر راه شبرغان سریپل آغاز نمودند. که بعد از 3 ماه آینده حدود 5000 خانواده در این قریه‌جات از نور برق مستفید می‌گردند. جلال الدین نوری رئیس سریپل برشنا که در محفل افتتاح کار این پروژه صحبت می‌کرد گفت کار عملی پروژه برق رسانی به این مناطق سر از امروز آغاز گردیده است.
ایالی محترم که در این راستا کتما تا این لال همکاری کردن به خاطر انتقال تجهیزات و به خاطر امر گرفتن از مرکز ایزار سپاس میکنیم و میاد این پروژه 3 ماه از این پروژه بیشتر از 52 میلیون افغانی است که از طریق مقام محترم در افغانستان برشنا شرکتی تادیه میشه.
عبدالجبار حقبین والی ولایت سریپل که با تعدادی از مردم قریه قشتپه سریپل صحبت میکرد ضمن قدردانی از همکاری مردم در راستای تأمین امنیت شاهرای سریپل شبرغان برق را از نیازمندی های اولیه جامعه توصیف نمود.
چند پروژه بسیار اساسی و اولویت در یک جامعه قرار داره. یکی سرک است، یکی برق است و همچنان مکاتب و سیاتام است. که این 4 بخش از پروژه های انکشافی اولویت اساسی یک جامعه را تشکیل میده که برق واقعا یک چیز بسیار خوب است که هم در قسمت تنویر و هم در قسمت فعالیت های انکشافی و بازسازی یک ولایت بسیار زیاد کمک میکنه.
حاجی محمد حسین بلوچ یک تن از متنفذین قشتپه به نمایندگی از مردم محل از این اقدام دولت ابراز خرسندی نموده وعده سپرد که هیچگاهی نمیگذارند شورشیان در ناامنی شهرها از این مناطق استفاده نمایند.
خدای دې داسې وخت راولي چې ټول سرپل د دې نور څخه مستفید شي او زموږ د رئیسات جمهور څخه.
ما به آرمان همچو روزی بودیم که خداوند این نعمت را به تمام سرپلی ها ارزانی بکند که همه از نور برق مستفید شوند و ما از رئیس جمهور و دیگر مقامات بسیار راضی هستیم که به وقت بسیار کوتاه بعد از امنیت منطقی ما این اقدام را روی دست گرفتند و کار لین برق ما را آغاز کردند. خدا کند که تمام سرپلی ها و تمام کسانی که برق ندارند برایشان کمک شود و برق برسد. کار عملی توزیع برق در اطراف ولایت سرپل در حالی صورت می‌گیرد که به گفته شماری از باشندگان ولایت همجوار سرپل، استفاده از برق وارداتی کشور ترکمنستان دو ولایت شمالی جوزجان و فاریاب نهایت مشکل ساز گردیده است. بنابر گفته آنان، باشندگان این دو ولایت از کمبود برق رنج می‌برند. ولایت همجوار سرپل جوزجان که دارای 10 ولسوالی است، صرف 2 ولسوالی آن دارای شبکه‌های فرسوده لین برق می‌باشد و برق به نام وجود دارد، اما هیچگاه قابل استفاده نیست. باشندگان شهر شبرغان میگویند آنان از اثر ضعیفی ولتاژ و توزیع نوبتی برق برای هیچ کاری استفاده کرده نمیتوانند و از اطلاعات جمعی محروم هستند، اما بدون وقفه هزینه برق از طرف مردم پرداخت و در هر 6 ماه به کشور ترکمنستان انتقال داده می شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
قرارداد قیریزی سرک خنجان اندراب در ولایت بغلان پس از سالها انتظار امضا شد. قرار است این سرک تا 2 سال آینده تکمیل گردد. مردم محل میگویند که اعمار این سرک گشت و گذار و ترافیک را خوب میسازد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
محمد اکبر بارکزی معاون مالی و اداری وزارت فواید عامه کشور که روز چهارشنبه جهت عقد این قرارداد به ولایت بغلان آمده بود گفت جدیترین تلاش ها صورت گرفته تا سرک مذکور که گذرگاه 3 ولسوالی مربوط به دره اندراب و همچنین راه رفت و آمد ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه نور این ولایت می باشد خیلی با کیفیت و مستحکم تر قیر شود.
بله، خوشبختانه که امروز سرک خنجان به نوی اندراب بود، سرکی که به طول 38 کیلومتر است، به قیمت 15.8 میلیون دلار این سرک به قرارداد بوده و در طی 2 سال اسفالت یا قیریزی میشه و تمام ساختمان ازی و صورت اساسی و پخته جور میشه.
و افزود این سرک از شهرک ولسوالی خنجان تا مرکز ولسوالی بنوی اندراب که 6 کیلومتر ساحه خنجان و متباقی مربوط به اندراب می شود قیر می گردد. و اما مردم می گویند چون این حرف های را بار بار شنیده اند و تا زمانی که کار عملی آن آغاز نشود باور چندانی به قیر شدن این سرک ندارند، ولی آقای بارکزی آغاز کار عملی این سرک را در آینده نزدیک اعلام کرد و گفت
ما قراردادی را برشان هدایت دادیم که سر از هفته آینده موبایلیزیشن خود شروع بکنن و از امروز که آغاز کار شروع است و میرن تا که آمادگی های خود بگیرن.
در همین حال امان الله رئیس شورای انکشافی ولسوالی بنوی اندراب که به نمایندگی از مردمش به رادیوی آزادی صحبت میکرد ضمن ابراز خوشحالی از قیر شدن سرک مذکور در مورد اهمیت آن گفت
ما مریضی خدا با شفاخانه به ولایت رسانده میتونیم، یک صورتش به ما نمیست. دوم صورت دیگه نمیست که همیشه میواجهاتی ما در دنسبی را خراب میشد، این به خوب واجب است به ولایت های دیگه میتونیم که برسانیم. از نگاه دیگه سرک دیگه امنیتش نمیست که در وقت بهار تراز درسانه سیلاوا چهولشوالی خوستم از این را عبور میکنم که به اون مردم هم بسیار مفید تمام میشه.
وی همچنین وعده سپرد که همه مردم اندراب آماده همکاری با سرکسازان میباشند، ولی کمپانی سرکسازی هم تلاش کند تا سرک خوب و با کیفیت برای مردم بسازد.
به نمایندگی ولسوالی بنوی اندراب ما هر نوع همکاری خدا بازی شرکتی که در راه ساختمانی عزیز همیشه توش بودش همکار است. دوم تقاضای ما از همین شرکتی نمیست که اما ما اگر کم هم جور میشه اما 20 کیلومتر جور نکنه 10 کیلومتر جور کنه، ما خوب جور کنه کیفیتش بالا باشه.
باید گفت پیش از این قسمتی از سرک ولسوالی نهرین، بخش از سرک ولسوالی دهنه غوری و چند کیلومتر سرک میان ولسوالی دهسلا و بنو قیر شده و سرک های زیادی هم خامه و خاکالودند، ولی این اولین بار هست که سرک به این طول که 38 کیلومتر از شهرک ولسوالی خنجان تا مرکز ولسوالی بنوی اندراب را در بر میگیرد قیر میگردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل ظهر است. فریبا واحدی در استودیو است با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از وزیر صحی اسدالله خالد، رئیس عمومی امنیت ملی، دیدن کرده است. وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان میگوید جمهوری چک وعده کرده که در بخش ترانسپورت زمینی و هوایی با افغانستان کمک میکند. مقام های حکومت تاجیکستان میگویند در نزدیکی سرحد با افغانستان یک شبکه بین المللی قاچاقبران مواد مخدر را با بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کردند. در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی 24 مخالف مسلح به شمول یک تبعه خارجی دستگیر شدند. مظاهره کنندگان در قاهره از خطوط موانع گذشته و به سمت قصر ریاست جمهوری راه پیمایی کردند. آنها تقاضا میکردند که رئیس جمهور این کشور محمد مرسی استعفا نماید. شورشان سوریه میدان هوایی بین المللی دمشق را منطقه جنگ اعلان کردند. جنگ ها بین شورشان و قوای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد در یک هفته گذشته در مناطق اطراف میدان هوایی دوام داشت. و ایالات متحده آمریکا مهلت عملی شدن تحریم‌ها علیه ایران را برای چین، هند و چند کشور دیگر 180 روز دیگر تمدید کرد، به شرطی که آنها خرید نفت را از جمهوری اسلامی ایران قطع کنند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می‌دهیم. گمرک انخوی با یک سیستم بین المللی گمرکی مجهز گردید. مسئولان محلی ولسوالی انخوی میگن سهولت، سرعت و شفافیت از خوبی های این سیستم است و این سیستم میتواند از سوء استفاده های مالی از عواید گمرکی نیز جلوگیری کند. به گفته این مسئولان، آنان در 9 ماه گذشته 1,900,000,000 افغانی عاید جمع آوری کردند. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میدهد.
قبل از این طی کردن مراحل رسمی اموال تجارتی در گمرک اندخوی توسط کاغذ و قلم صورت می گرفت و یک سند تجارتی با 20 امضای یک مامور و مسئول نیاز داشت. این گفته های محمد ناصر کارگر رئیس گمرک اندخوی است که بر رسانه ها بیان داشت.
حالا این فعلا این قسمی کسه بدون فالتا بسیار به سهولت بسیار به سرعت طی مراحل اجرا می شه و این می اسناد توسط 3 امضا امضای خود کمیشن کار است، 2 امضای مامور است، دیگه امضا کار ندارم. سیستم‌های قبلی حتی 20 شعبه میرفت 10 امضا میشد.
با گفته ای آقای کارگر، این سیستم میتواند جلوگیری از فرار عواید، سوء استفاده مالی و ضیاع وقت جلوگیری نماید. در همین حال تعدادی از تاجران بندر آقینه اندخوی که معاملاتشان را در این گمرک انجام میدهند، از تجهیز گمرک اندخوی با سیستم اسکودا برای بهبود و جریان کارشان اظهار خرسندی میکنند. یک تن از تاجران افغان که در این بندر سر به کار دارد در زمینه چنین گفت:
کار فیزیکی ما زیاد بود، تقریبا 20 شب 15 شب ما می رفتیم. حالا ترتیب ازامه اینجا در توسط خود ما صورت می گره، باز سهولت خیلی بر ما آسان شده، اینجا کار آسان شده.
گمرکات افغانستان یکی از منابع مهم عایداتی کشور به حساب می آید که از سوی استفاده های مالی، فساد اداری، انتقال اموال ممنوعه و مافیات های غیر قانونی همواره دلیل بهره برداری کمتر از این منابع عنوان می شود. اما مسئولان به این باورند که با سیستم عصری تمام معاملات تجارتی گمرکات افغانستان را همزمان با کابل وصل و مسئولیت مالی را تضمین می کنند.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می رسد. اما قبل از آن گزارش جالب دیگری داریم. قرار است در اواخر ماه جاری یک جلسه در پاریس دایر شود و یک تعداد از سیاستمداران افغان به شمول احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی، یونس قانونی عضو جبهه ملی، معصوم استانکزی مشاور رئیس جمهور کرزی و نمایندگان طالبان تحت ریاست شهاب الدین دلاور نیز در آن اشتراک نمایند. وحید مجده که انتظار می رود او نیز در این جلسه اشتراک نماید، به رادیو آزادی گفت این نشست یک ملاقات صلح نیست، بلکه تبادل نظر میان افغان هاست که به ابتکار یک مرکز تحقیقاتی فرانسوی در پاریس دایر می گردد. در این مورد روزنامه وال استریت ژورنال مطلبی دارد که جزئیات آن را از غفور ملکزاده متین می شنوید.
قرار است یک تعداد از سیاستمداران افغان و نمایندگان با صلاحیت طالبان در اواخر ماه جاری در پاریس با هم ملاقات نمایند. این ملاقات با میزبانی یک مؤسسه تحقیقاتی فرانسوی صورت می‌گیرد. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی و یکی از اشتراک کنندگان این ملاقات به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است. بسیار مهم است که بدانیم موضع و موقف طالبان چیست. همه جوانب درگیر از 11 سال جنگ خسته شدند. طالبان از جنگ خسته شدند، حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی نیز از جنگ خسته شدند. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال قرار است حداقل 2 نفر از مشاورین بلندپایه رئیس جمهور کرزی نیز به شمول محمد معصوم استانکزی در ملاقات پاریس شرکت نمایند. از وحید مجده یک مقام سابق وزارت خارجه طالبان سوال شد. در گذشته طالبان هر نوع گفتگو با دولت افغانستان را رد کردند و اکنون می خواهند با جبهه ملی در پاریس با هم ملاقات و مذاکره نمایند. از نظر شما چه انگیزه باعث شده تا طالبان با جبهه ملی گفتگو کنند و آیا چنین ملاقات نتیجه خواهد داشت؟ مجده جواب داد.
دایو بلا مسئله ده. مسئله داده چیز ده فرانسی یو مرکز یو تحقیقی مرکز یو تینگ تانگ اگوی یو سیمینار جور کهی پس او رزو.
این یک موضوع دیگر است. موضوع این است که یک مؤسسه تحقیقاتی در فرانسه اشخاص مختلف را جهت تبادل نظر دعوت کرده است. این مذاکرات صلح نیست، بلکه تبادل نظر میان افغان ها می باشد. اما یک فرصت خوب برای هر دو طرف است تا با هم بنشینند و راجع به یک دیگر بدانند. فیض الله زکی سخنگوی جبهه ملی به رادیوی آزادی گفت چنین ملاقات در گذشته هم در پاریس صورت گرفته و در آن گروه‌های مختلف سیاسی افغان‌ها به شمول مخالفین دولت شرکت کردند. ملاقات بعدی ادامه ملاقات‌ها و تبادل نظرهای قبلی می باشد.
کشور فرانسه و با ابتکار یک مرکز پژوهشی سیاسیشان جوانب مختلف فکری، جوانب مختلف فکری و سیاسی افغانستان که در او برخی نماینده ها از حکومت و شورای صلح به همین ترتیب از احزاب و ائتلاف های سیاسی و جامعه مدنی افغانستان و همچنین نماینده های از نیروهای مسلح مخالف کمیان مشغول جنگ هستند حضور داشتند. هرچند مذاکرات نبود اما یک نوع شنیدن نظریات به شکل فراگیر بود. در همون مجلس فیصله شده بود که در آینده باز هم اگر چنین نشستات دوام میکنه مفید است.
هرچند حامد کرزی در گذشته با تاسیس یک دفتر در قطر و هر گونه مذاکره که حکومت وی را کنار بگذارد مخالفت کرده است، اما حکومت افغانستان به ملاقات پاریس سعی گذاشته است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است ما از هر گونه گفت و شنود و هر گونه تبادل نظر راجع به آینده افغانستان استقبال می نماییم. دیپلومات ها و سایر دعوت شدگان به روزنامه گفتند انتظار می رود هیئت طالبان تحت ریاست شهاب الدین دلاور سابق سفیر طالبان در عربستان سعودی و اسلام آباد و فعلا عضو بلندپایه شاخه سیاسی طالبان در ملاقات پاریس شرکت نماید. اما شهاب الدین دلاور در فهرست سیاسی ملل متحد شامل است و معلوم نیست که آیا کمیته تعدیم ملل متحد سفر او را به پاریس اجازه می دهد یا خیر. دیپلومات ها در کابل گفتند انتظار می رود برای او اجازه سفر به پاریس صادر شود. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال قرار است یونس قانونی عضو ولسی جرگه افغانستان نیز در ملاقات پاریس شرکت نماید. قانونی در یک مصاحبه گفته است این یک نظر مثبت است که طالبان واقعیت‌های کشور را درک کردن و اکنون مایل به گفتگو می باشند. اما همه اشتراک کنندگان در مورد گفتگوهای پاریس خوشبین نیستند. از جمله محمد محقق میگوید طالبان نظریات مدنی ندارند و تا زمانی که آنها نظرشان را تغییر ندهند امید برای صلح مشکل است.
روختیا در جوان شتمنی
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه سی دکتر متخصص یونس برگانی، اعظم ساجد و دکتر اکرم ملکزی صحبت کردند در مورد مریضی ایدز، ای که ای چگونه مریضی است و مثال های خوب دادند در مورد ای که چگونه میشه که از این مریضی جلوگیری کرد، تا حد صحبت کردند و معلومات دادند. یک مسئله خیلی جالب بود برای شنونده هایی که تازه میشنوند برنامه صحت و بخش اول نشنیدن، دکتر سب بارگانی و دکتر سب اعظم مثال های گفتند در مورد افغانستان، گفتن که در افغانستان بیشترین طریقی سرایت این مریضی از طریق سرنج هایی است که معتادین به صورت مشترک از او استفاده میکنن و مواد مخدر به هم دیگه پیچکاری میکنن. و از طرف دیگه در برابر این سوال که یک تعداد از شنونده ها ابراز نگرانی کرده بودند که حتی کارمندای صحی مواد یا سامان و سرنج های استفاده شده را به جای درست جابجا نمیکنن و همین زمینه را مساعد میسازه به این که معتادین مواد مخدر از سرنج های استفاده شده توسط پرسنل صحی برای مریضان از او برای زرق مواد مخدر استفاده کنن و این زمینه را برای سرایت مریضی های مختلف مساعد می سازه. و دکتر ملکزی مثال خوبی از جرمنی گفتن که در اونجا در کشورهای پیشرفته استفاده از هر نوع مواد بعد از اینکه استفاده میشه در قوطی های مخصوص جابجا میشه و هر کسی در وقت معینش توسط یک طریقی بسیار خاص جابجا میشه و پیشنهاد خوبی هم برای کارکنان صحی در افغانستان داشت و گفت که اگر هیچ امکانات نباشه یا قوطی که اضافی است و استفاده نمیکنن میتونن در اون موادی را که استفاده کردن جابجا کنن و سربسته او را برای اشخاصی که معذف هستن و مواد اضافی را میبرن به دست از اونا بتا و درست جابجا شوه، نه ای که در جای عام بیفته. یک شنونده داریم به خط تلفن، خبری اوکی لطفاً؟ وعلیکم سلام، خبری وکی مهربانی وکا آزادی رادیو ده خبری وکا
شازل میدان ورتا کنه لگیگم میدان خار نه
مهربانی وکا
دوست دوست ماشوم ده من سره کیم کگی جادو که تو کوک ده مایل ده موضوع پتی غنه ده ببل ناروغی ده که دیده پیم کگی دلا سیم کگی دیو دیر ماتی گی دیسی دیر ماتی جادو که
خواه تا در پروگرام او را در پروگرام پا آخر که با دکتر سیب حتما یو لند مشوره در کی در پروگرام اصلی موضوع ده نده، بس دکتر سیب حتما پا آخر که یو لند مشوره در کی کرده و دن یو بلو ریدون که لرو
دکتر سیب تاست در خدمان و منمنو تا ببند سلامون از سلامات رنگتون هزمو پختن ده و چه سنگ پوهیو چه شخص پدغه هیچ نروغه من نقتشوی په نومه تدان کې د انسان په بدن کې کوم عوامل خطر کوي، یعنی څه څه مله نه خطر کوي. هم تاثیر شخص په کوم شرایط په نظر کې ونیسي چې د کورنۍ نور غړي په دغه اټس ناروغه باندې اخته ونیسي.
کور د بدن د ښایسته پوښتنې دی وکړلې چې دا د پروګرام اصلي خبره دی وکړه ژوندی اوسې اتمن به ډاکټر سیبان خبرې وکړي. یو بل اوریدونکی دی خبرې وکړي لطفا ازادي راډیو ده.
فریدجان خوري یو خصوص د ښکلي موضوع زه راته مونږ نه شو دي نه ښایسته موضوع مونږ زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې دغه مریضي څنګه پیدا کېږي، انسان څنګه باید وپوهېږي چې دغه مریضي شته، او دوم پوښتنه مې دا ده چې دا تر څومره عمر پورې د انسان سره وي او آخره کې څنګه کېږي، دوا لري که نه لري. دغه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه ده که جواب راکړي لاندې.
کور دې ودان د دواړو پوښتنو تقریبا مشابه پوښتنې وي ډاکټر صاحب ملکزی.
خریدیان د اوریدن کو نمونه که بتم رسو که ما ونورید
ما ونورید او زه پختنه زکنه کوم چې څوک خپل نوم وای خپل وای زینی کسان دي چې نه غواړي خپل نوم وای نو زکه زه به د نوم ته پوسټ ډیر نکوم
اول تاغه خورت میدان خانه تلفون کردم ماشوم دو کو برخه که هغه بایم چې خورې دا به کیدې شي ته خورځکه موضوع وای کلسیم کم والی خبره وای ماشوم منس نست ډیره که نو زکه کیدې کلسیم جذب نشي خو دې د پاتې د ایچ ای وی یا ایچ برخه کې تام یو څه تړاو لري وایم چې د ایچ ای وی د ډیر الله دغه نه هغه تلفون چې سړی ته پیدا کوي یو تکلیف دا چې سړی ته اوسیوپوروزس یا د اډوکو خوړل کېدل هم پیدا کوي خو البته مطلب دې ماشوم نه دی بلکه نور کسان چې پرې اخته دي د هغوی اډوکې هم کېدای شي پاستی شي او اتل ورستی شي او هغه به ډېر ژر ماتېږي نو بل اورېدونکي چې پوښتنه وکړه چې دا څه رقم ناروغي ده آیا علاج لري نه لري ګران اورېدونکو زه به ووایم چې اروپا کې اوس یاره ډېر کم کسان وایي چې ایچ آی وی یا د ایدز باندې به مړه شي د دوی د ژوند توقع دومره ده لکه هغه کس باندې چې ایدز پرې اخته نه دی یعنې دلته داسې سوقه ښه دوا موجوده ده چې د ژوندانه د توقع ډېره تر اوږده ده او ډېر کم کسان پرې مړه کېږي او بل دا ده چې دا د مخنیوي او تېرېدل څنګه دي زه دومره به ووایم چې څوک چې په ایچ آی وی یا ایدز باندې اخته دی دغه ناروغي نه د لارې د لارې تېرېږي نه د قاشقو پنجې نه ډوډۍ خوراک سړی کوي شي چې یو بل سره روغبړو کې ستړي مشي کې په یو کوټه کې کینه په یو د سر خان سره ډوډۍ وخوري او حتی په یو کټ کې څملي کې ماشوم ته یو خپل مور سره څملي مور د مثال په توګه په ایڅ اخته ده ماشوم ته په ملاست باندې حتی نه تیریږي نو یو یواز نه لارې چې دا چې اسره هغه نه بد ویریږي هغه د چې مخکې دوه محترم ډاکټر صاحب جول ډاکټر صاحب اعظم ساجد او ډاکټر محمد یونس برګنی دواړو ولې د ستنو د لارې چې یو بل سره استعمال نشي او د جنسي اړیکې دي دغه لارې کوونی شي نو بل لارې ډېره لکه د هغه مور چې فرد خپله ایچ آی وی یا ایس باندې اخته ده او د هغې اولاد کېږي نو هغه وختو کې هم بیا یو څه فیصدي موجوده ده چې اولاد ته یې هم د زیږېدنې په وخت کې ایچ آی وی ویروس تېرېدای شي خو د هغې فیصدي نسبتا کمه ده خو داسې نه ده چې سل په سلو کې به هغه هم پرې اخته کېږي
لږ وروسته به بیا ډاکټر صاحب ملکزی تاسو دې پوښتنې ته هم ځواب ووایي د اورېدونکي پوښتنه وکړه چې دا څومره عمر دوام کوي څومره وي د انسان په بدن کې په دې به خبرې وکړي خو ډاکټر صاحب برګانی به راته دا ووایي چې دغه مریضي لکه د تاسو خو ویلې چې ښه دا ویروس راغی او د بدن مقاومت یې ضعیف کړو لکه تاسو هغه اوله برخه کې ډېر ښایسته مثال ورکړو لکه یو ښاري یو بلته پولیس یو عسکر یو د ناروغي په حقیقت کې دغه عسکر او پولیس څوک نشته او د بدن هغه معافیتي سیستم بیخي خراب دی نو هغه اورېدونکي پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب یونس وایي چې دغه مریضي چې چاته ولګېږي د دې څنګه نښې دي څه اثر کوي په بدن باندې یو څو عمده عمده خبرې که په دې اکله باندې راته وکړي بیا به راشو وروسته بیرته ډاکټر صاحب ملکزی او ډاکټر صاحب اعظم ته
اول خو پرېدا جان خور خو غواړم چې ایچ آی وی مثبت او ایډز د دې فرق وشي ایچ آی وی مثبت هغه څوک دي چې په وینه کې ایچ آی وی میکروب شته وایرس شته او دا کېدای شي تر لسو کالو پورې د ایچ اراز او علایم ونه لري یعنی هیڅوک نه پوهیږي چې د وینه ایچ آی وی مثبت ده نو یوازینی لاره چې موږ پوهېدلی شو هغه د ټیسټ کولو په واسطه موږ پوهېدلی شو چې دا ایچ آی وی مثبت ده د دې نه وروسته کله چې پاغې کې علایم دغه لکه څنګه ملکزی صاحب چې ویل چې پولیس او دفاعي سیستم د منځه لاړ شي نو ورو ورو په دې کې اعراض او علایم منځته راځي هغه لومړی اعراض د زکام په شکل باندې چې په مقرر ډول سړی ته کېږي یا د اسهال په شکل باندې چې په مقرر ډول اسهال کېږي د وزن زیا د
لسو
پیدا کېږي وزن کمیږي همدارنګ لمپوي عقدات چې غدود چې غټیږي تبه ولري دغه علایم چې کله د ایډز مرحله ته داخليږي نو دا علایم ورو ورو پیدا کېږي د جلد اندفاعات یعنی په جلد باندې سره سره ټکی پیدا کېږي خارښ کوي دا علایم باید سړی دې ته واده راکړي چې خپل وینه عاجل ټیسټ کړي
ډاکټر صاحب اعظم بلې وبخې غواړم ډاکټر صاحب اعظم نن پوښتنه وکړم چې تاسو لږه دمه وشي ډاکټر صاحب اعظم امی علایم را کې ډاکټر صاحب برګانی گفتن که مثلا اگر کسی با مریضی ایدز دچار شده باشه مقاومت بدنش کم میشه ممکنه زود ریزش کنه یا مثلا اسهالات شدید یا اندفاعات جلدی و این چیزها را مثال آوردن که ممکن است این مسائل باشه و مقاومت مریض پایین شوه و با مریضی های مختلف ممکن است دچار شوه شما برای یک کسی که مثلا اما قسم علایم داره اگر دمه تو یک مرحله پیش دکتر مراجعه میکنه امکان خوب شدن مریض تا چقدر هست یعنی حداقل که از خطر مریضی های دیگه جلوگیری شوه
اگر کسی نمی آراز علامه داشته باشه و این تشخیص شده باشه که به مصاب ایچ آی وی است، دیگه وقت قسمی که بارگامی شب گفتن یکی ای علامه داشته باشن شخص در مرحله ایتس داخل شده، یعنی یک چیز ما بنام سی دی فورسل کاونت میگیم یا مکروبات سفید خون ازی به اصطلاح ساده کمتر از 350 در فی میلی لیتر خون باشه، میگیم که این مریض به ایتس داخل شده، یعنی از مرحله ایچ آی وی گذر کرده به ایتس داخل شده. بنان ما به هموطنای خود میگم، کسایی که در افغانستان زندگی میکنه، که در افغانستان ما دوای بسیار خوب داریم. سال 2009 به این طرف دو مرکز تداوی داریم که یک مرکز تداوی در ولایت کابل از شفاخانه انتانی و مرکز دوم تداوی که در ولایت هرات ایجاد شده کار میکنه. ما دوای خط اول و خط دوم که به نام دوای ضد ویروسی یا آنتی ریترو وایرال مدیسن یا جاکی را برشاد میکنه، بسیار دوای موثر است. با مجرد شروع شدن از این دوا اینمی سی دی فور سل کاونت که در خون از این موجود است، این به سرعت وقتی که بالا بره، این به قسمی که ملک زیش فرمودن اینمی اساکر وجود هستن و از وجود اینا دفاع میکنن و اسکر وجود هستن. وقتی که بالا رفت معمولا مقاومت مریض بالا میره و می آراز علائمی که در نزد مریض موجود است، مثلا تب است، اسهالات است، وزن مریض کم میشه و در پالوی از به مریض خوراک خوب داده شد، بنان مریض صحتش خوب میشه، صحتیاب میشه. و این گپایی را که ما میگیم این به اساس تجارب است و ریسرچ شده و این ثابت شده. وقتی که به مریض دوای ضد ویروسی شروع میشه، تغییرات بسیار چشمگیری در مریض دیده میشه و مریض خوب میشه، یقینا مریض صحتش خوب میشه.
دکتر سیب ملک زی تاسو نه مننه دکتر سیب ساجد، دغه خبره ده لکه د څنګه چې دکتر سیب اعظم خبري وکړي چې ځینې دواګانې نشته، یا مثلا دغه شروع د پروګرام کې چې ما خبري وکړلې او معلومات وړاندې شو چې د واکسین د جوړولو لپاره هلې ځلې شته، لکن تر اوسه پورې سل په سلو کې داسې درمل یا داسې واکسین چې دغه ناروغي بیخي د منځه وړلی شي نشته. د دې علت څه دی؟ ولې تر اوسه پورې دغسې یو شی جوړ شوی نه دی چې وکولی شي رښتیا د دې ناروغۍ مخنیوی وکړي؟
ما اروپایا تک دلته ډیر شي دا وګانې موجود دي چې خلک داسې کیږي چې هیڅ نخې نخانې ته هیڅ پکې نه وي، خو بالکل ټول عمر لپاره نخې کیږي. کله څو وخت وروسته دا سړی دا دوا ونوخي، بیا ورته دا مرض پیدا کیږي. نو دوی ته وایي چې علت څه دی، نو که اجازه بیا به په ساده ژبه دا خبره وکړو.
په ساده ژبه یې وکړي چې د موږ ټول پور باندې پوه شو.
کله چې یو کله تهدید وي د یو څو غلو د لاسه، نو دا غله معلومداري چې کوم غله دي، د دې غلو عکسونه پولیسانو ته، عسکرو ته او د کلي خلکو ته ورکړل شي چې که دغه سې کس راغه وینیسي، که دغه غل بیا بله ورځ ګیره پرېږدي، شکل بدل کړي، خولۍ په سر کړي، جامه بدله کړي، دا سړی به هېڅوک نه شي پېژندلی. راځي سړی باندې او ته په فکر کوې زما یو دوست دی، د ستا په دوست جامه کې په بل شکل باندې راځي. نو په دغه وجه نه پولیس هم په دې کار کې دغه دی عاجزه دی، عسکر هم عاجزه، او د کور خاوند هم عاجزه دی، ځکه چې هغه شکل بدل کړی دی. نو دغه ویروس هم داسې دی، نن په یو جامه کې دی، سبا ته چې ستا دوا ورته جوړه کړې ده، نو دغسې خپل شکل بدلوي چې ستا دوا یې نه شي پېژندلی. نو ځکه دغه ویروس ته پاره، یعنی ویروس په مقابل کې چې موږ وایو واکسین، وایو واکسین په دا رقم دی چې یو عکس دی یو چا ته پولیس ته سړی ورکوي او چې دغه سړی دی وینیسي، نو پولیس ته چې یو عکس ورکوي او هغه ونه پېژني ځکه کابل خپل شکل بدل کړی، نو پولیس یې نشي پېژندلی. همدا رقم واکسین چې دی، ته به واکسین کوي او ویروس وخته خپل شکل بدل کړی دی. نو دغه علت دی چې دواګانې ټول عمر دپاره ګټه نه کوي. هغه څوک چې په همدغه شکل دي نیول شوي دي، خو یو څو کسانو وخته خپل شکل بدل کړی، هغوی خپل نسل زیاتوي، چې نسل یې زیات کړه دغه دوا پرې تاثیر نه کوي. نو دغه علت دی چې اوس ویل کېږي چې دغه د ایچ آی وی ناروغي هیڅ وخت به په دوا باندې د منځه لاړه نه شي. او همدا علت هم دی چې حتی وایي ویروس هم تر اوسه ناکامۍ باندې په ناکامۍ سره په دې وجه مخامخ دی چې دغه ویروس خپل شکل بدلوي. نو یوازینۍ لاره دا ده چې دغه ویروس انتقال نه شي. هغه څوک چې دی که هغه ښه شو، خو یو خبره که مړ شو، هغه خو په حق رسېدلی دی چې انتقال ونه کړي، زیات نه شي. یوازینۍ وسیله فعلاً دا ده چې یو نه بل ته دا ویروس تیر نه شي. بیا دا ویروس په حساب وچیږي، ورکیږي، او انتقال وسیله بیا نشته ورته.
ښه، نو هغه د اوریدونکي پوښتنه په دې حساب باندې جواب شو چې دوی ویلي چې څومره عمر چې یو څوک اور باندې اخته شي، نو په دې حساب باندې ټول عمر انسان چې یو وارې دا ویروس راغی بدن ته او په انسان د معافیتي سیستم یې خراب کړو، نو به ټول عمر انسان ورسره لاس او ګریوان دی. ښه، نو لږ وخت لرو ډاکټر صاحبانو، زه غواړم ستاسو د هر یو وړوکی پیغام اوریدونکو ته واورو ما مثلا ډاکټر سیبان چې په افغانستان کې دی کې دې شي د دوی پزره کې د سیو ډیره اومده خبرې چې فکر کوي چې دغه شی ډیر مهم دی چې باید خلک مراعات کړي او په نظر کې ونیسي د دې ناروغي د وقایې لپاره. نو اول به ورور کو ډاکټر سیب یونسته. ډاکټر سیب تاسو څه وایي شي که تاسو دا اوس خلک تاسو غوري په کلو کې موري په باندو کې موري او تاسو یو خسته پیغام چې فکر کوي چې دغه لار خونه ضروری ده د ایچ د ناروغي د مخنیوي لپاره امغه په لاندو الفاظو کې راته وي.
زه غواړم چې خپل وطنوالو ته دا پیغام ورکم چې خپل وینه د ایچ ای وی له خاطر ټیسټ کوي. دغه ټیسټ چې مشوره ورسره مخکې د ټیسټ نه ورسره مشوره کیږي رضایت تحصیل کیږي او د ستاسو د ټیسټ نتیجه هیڅ ته نه ورکول کیږي غیر د تاسو نه نتیجه باندې تاسو پوهیږي او د نتیجې مطابق تاسو ته لازم هدایت کیږي. نو خپل وینان امدانن زر تر زره ټیسټ کوي ځکه چې د نړیوال شعار خپوېدل خجون کول یو ټیسټ تاسو د ژوند حالت تاسو ته معلومه او تاسو په خجون کولو تر بولي.
ها نو زه هیله منم چې خلکو ستاسو خبرې اوریدلې او غو خاص مرکزونه چي دي الته ورشي. نو ډاکټر سیب اعظم ډاکټر سیب یونس از مردم خواهش کرد و گفت کې شما لطفاً خونتان حتما تست بکنین معلوم بکنین کې اگر خدا نخواسته ای مریضی باشه تشخیص شوه و گفت کې هر کسی کې خون خود تست میکنه بسیار محرم نگاه میشه نامش و همه مسائل اطمینان دادن. آله ممکن است یک تعداد مردم به این نظر باشند که بیا برم خون خود تست کنم معاینه کنم کجا باید برن؟
در 8 ولایت کشور وجود داره ایره بنام مراکز مشوردهی و آزمایشات در طلبان یاد میکنند در پلیکلینیک مرکزی کابل برن در شفاخانه ولایتی در کندوز در بدخشان در هرات در غزنی در ننگرهار در این ولایت ها مراکز وجود داره اینا میتونن برن خون خود معاینه کنن مشوره بگیرن و همه چیز محرمانه است و این به نفعشان است. و در پالیوزی ما میخواییم بگیم پیام ما به دکتر هاست کسایی که از لوازم جراحی استفاده میکنن باید لوازم خود خوب محکم کنن تا هموطنان ما محفوظ باش از این ویروس. سلمانی ها باید پلای که استفاده میکنن از او دوباره استفاده نکنن. بانک های خون پیام ما به کسایی که کار میکنن باید خون درست تست کنن و بازش با مردم تطبیق کنن. و همچنان کسایی که مواد مخدر از طریق زرقی استفاده میکنن اینا باید سوزنها را شریک نکنن و از یک سرنج استفاده کنن تا دیگرها را اینا مصاب نسازن.
دکتر سیب ملکزی ورسته ورسته سوده او وخسته سوده میربانی وکی
طول پام می زمان دو ولس ها در کلو باندو در غرو در واخان نیول تر مومن دو پوره اغا خلکو تا چی سی مرکزون نظری دی اغا کس چی مجبورن نایی تلاشی دکتر نشته چی غاقی و بسی زاقوی تو زمان مشوره داده که چیز تاسی در یو چه گیره و خرایله یا سر مخرای و پاکی بنده. نو در پاکی بزایده چه قطع که جب که که ده اغا پاکی مرکی که ده مرک خود دیر روزایو که در افغانستان دیر توت ده پا توت مرک در اوی روز پا دیش سانیو که مری او که دیش سانیو که نکه نیم ساعتی پره ده در اوی روز مری وازی ده چه مرزونه دیر دی در روماتی در تبرکلوز ده نیوله نور مریزی نطوری زیلی نروغی هم پا دیر لارنه دیریگی وازی ده تبرکلوز دیر سخت در نروغی ده اغیر تبار دیر خود کت سوک نشی که چه پاکی بدل که نو اقل انتقه پاکی دی یو نیم ساعت
یعنی ستاس خبر داده چه اول خود دی سره کوشش کی چه یو چاره یو کسته استفاده شی او بس او که بیر دیر زیاد مجبور و نو ستاس خبر پاک دی وینزل شی المرد دی که خودش یا
مرد دی که چه توت مر پریو لگی دا ایچ آی وی ویروس هیت شانس نلری چه یو نبلتا انتقه که
شب بقی سی دل من گوش میکنم امشب بقی سی دل من گوش میکنم فردا مرا چوکه سفرام فردا مرا چوکه سفراموش میکنی امشب دل من غصه داره امشب دل من غصه داره امشب دل من امشب دل من خواست داره.
I love you.